اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 24 ماه جولای سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پیش مجموعاً $300 میلیون را برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان و متقاضیان ویزه ویژه مهاجرت در افغانستان منظور کرده است. از این میان آقای بایدن مبلغ $100 میلیون را از بودجه اضطراری ویژه به منظور رسیدگی به نیازمندی های عاجل و غیر منتظره پناهجویان ناشی از اوضاع کنونی در افغانستان به شمول درخواست کنندگان ویزه ویژه منظور کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای بایدن همچنان $200 میلیون دیگر را از منابع نهادها و وزارتخانه های حکومت ایالات متحده برای رسیدگی به نیازمندی های این پناهجویان منظور کرد. آقای بایدن این فرامین را لحظات پس از صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صادر کرد. رئیس جمهور غنی در یک پیام تویتر نگاشته که دو طرف در این صحبت تلفنی روی روابط در حال تحول اما دوامدار دو کشور بحث کردند. آقای غنی نگاشته است که همتای امریکاییش در این صحبت از حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داده و گفت که اعتماد دارد نظامیان افغان از کشورشان حفاظت و دفاع خواهند کرد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در ملاقات با هیئت اروپایی در روم روی فعالیت حل و فصل سیاسی جنگ افغانستان توافق کردند. اعلامیه مشترک هیئت مذاکره کنندگان امریکا اروپا در روم حاکی است که هر گونه توافقی که هیئت مذاکره کننده روم از آن پشتیبانی میکند بایست شامل 5 عنصر باشد که عبارت از حکومتداری فراگیر، انتخاب رهبران سیاسی توسط مردم، حفاظت از حقوق بشر همه مردان و زنان، تعهدات مبارزه با دهشت افغانی و پابندی به قوانین بین المللی. آقای خلیلزاد در یک سری پیام‌های توییتر ساعت پیش نگاشته است که این هیئت با کشورهای منطقه، ترویکا و سازمان ملل متحد کار می‌کند تا به یک اجماع دست یابند. زلمه خلیلزاد نگاشته است که با کار مشترک می‌توان به افغان‌ها کمک کرد تا به یک توافق صلح عادلانه و پایدار دست یابند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه گفته است که جنگجویان گروه طالبان که کنترل ولسوالی‌های ولایت قندهار را در دست گرفتند، صدها باشنده این مناطق را به اتهام همکاری با حکومت بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، جنگجویان گروه طالبان برخی از این زندانیان را به شمول اقارب مقامات محلی ولایت و اعضای نیروهای پلیس و اردو را کشتند. خبرنگاران به دیدبان حقوق بشر گفته است که پس از کنترل طالبان بر ولسوالی سپین بولدک و سرحد این ولسوالی با پاکستان، جستجوهای را برای شناسایی افراد انجام دادند که با نیروهای امنیتی و ارگانهای محلی حکومت کار کردند. رسانه های محلی گزارش دادند که جنگجویان این گروه بیش از 300 نفر را بازداشت و در منطقه نامعلوم زندانی کردند. این در حالی است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز گزارش ها مبنی بر کشتار ده ها غیر نظامی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را تایید کرده است. گروه طالبان که بر اساس گزارش ها کنترل ولسوالی سپین بولدک قندهار را در دست دارند، تا کنون درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر و معاون نخست رئیس جمهور افغانستان ابراز نظر نکرده است. شورای امنیت ملل متحد میگوید که شاخه خراسان گروه داعش با وجود از دست دادن رهبران، نیروهای بشری، قلمرو و متقبل شدن زیانهای مالی در سال 2020 میلادی در ولایت کنر و ننگرهار به ولایت دیگر مانند نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان و کندوز نقل مکان کرده است. کمیته نظارت این شورا که تزیرات و فعالیت‌های القاعده، داعش و گروه‌ها و افراد مرتبط با آن را دنبال می‌کند، در گزارش تازه گفته است که این گروه در اطراف کابل موازیشان را قوی ساختند، جایی که بیشتر حملات را علیه اقلیت‌ها، فعالین، کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان انجام می‌دهند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
این تیم همچنان گفته است که شاخه خراسان داعش تلاش‌ها را برای جلب و جذب بیشتر ساخته و رهبران این گروه امیدوارند آن دست طالبان و سایر تندروانی را در صفوفشان شامل سازند که مخالف صلح میان طالبان و آمریکا هستند. کشورهای عضو این کمیته در مورد شمار جنگجویان این گروه دیدگاه‌های مختلف داشته. میگویند که شاخه خراسان ممکن در مدت اوسط از 500 تا 10,000 جنگجو را جذب کند. در این گزارش همچنان آمده است که شبکه تروریستی القاعده در 15 ولایت افغانستان و بیشتر در ساحات شرقی، جنوبی و جنوب شرقی این کشور حضور دارد و شهروندان افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هند و میانمار اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. ارزیابی کشورهای عضو این کمیته نشان می‌دهد که ایمن الزواهری رهبر القاعده زنده است، اما در افغانستان در بستر بیماری به سر می‌برد. آنان همچنان گفتند که سیف العدل که به نظر می رسد جانشین الزواهری انتخاب شود بر اساس گزارش ها در ایران زیست دارد. این در حالی است که حکومت افغانستان می گوید که گروه طالبان با شبکه القاعده روابط عمیق دارد، اما طالبان می گویند که روابطشان را با القاعده قطع کردند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده جهت بحث روی چین، ویروس کرونا و افغانستان به هند و کویت سفر می کند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با بیان این مطلب گفت که آقای بلینکن روز چهارشنبه با نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید ملاقات کرده و روز پنجشنبه به کویت خواهد رفت. با گفته دین تامپسون، دیپلمات ارشد آمریکایی در امور جنوب و مرکز آسیا، وزیر خارجه ایالات متحده به دنبال حمایت هند در باثبات سازی افغانستان پس از تکمیل خروج نظامی نیروهای آمریکایی از آن کشور خواهد بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که در اجندای سفر آقای بلینکن در هند تلاش برای پاسخگویی به کووید 19، تعامل منطقه‌ای هند اقیانوس آرام، منافع مشترک امنیتی منطقه‌ای، ارزش‌های مشترک دموکراتیک و رسیدگی به بحران تغییر اقلیم شامل خواهد بود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قصر سفید میگوید در حالی که پاکستان با افزایش واقعات نو دلتای کرونا ویروس مواجه است، اداره جو بایدن جمهوری ایالات متحده 3 میلیون دوز واکسین مدرنای کووید 19 را به این کشور میفرستد. قصر سفید به صدای آمریکا گفته است که این مقدار واکسین که از طریق برنامه کوواکس ملل متحد به پاکستان فرستاده می شود، علاوه بر 2.5 میلیون دوز واکسین مدرنا است که قبلا به پاکستان اهدا شده است. کمپاین واکسیناسیون ملی پاکستان بیشتر بر واکسین های چینی متکی است، اما کمک ایالات متحده در بخش کمبود واکسین های ساخت کشورهای غرب این کشور را یاری می رساند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان را متوقف کند. این سازمان استوار به معلوماتی که دریافت کردم می گوید که از زمان آغاز اعتراضات به کمبود آب در خوزستان، نیروهای امنیتی ایران کم از کم 8 معترض از جمله یک پسر نوجوان را کشتند. دیانا التهاوی، معاون امور شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل، در این اعلامیه که جمعه 23 جولای نشر شد، با تاکید بر نقض فاحش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در حفظ جان انسان‌ها گفته است که استفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیر مسلح برای جان آنان تهدید جدی است. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که ضمن منع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بازداشت شدگان را فوراً آزاد کند. میشل بچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست به جای استفاده از قوای قهریه و بازداشت‌های گسترده بر اقدامات فوری برای رفع کمبود مزمن آب در ولایت خوزستان تمرکز کنند. چند خبر هم از هر نقاط جهان. مقامات در ترکیه میگویند که از جمله 45 سرنشین یک کشتی حامل پناهجویان که در 260 کیلومتری ساحل شهر کاس ترکیه غرق شده بود، 37 تن آنان نجات داده شدند. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه 23 جولای در بیانیه گفته است که گارد ساحلی این کشور 37 سرنشین این کشتی را نجات داده و کشتی های گارد ساحلی و یک طیاره در جستجوی 8 تن دیگرند. مقامات ترکیه تا کنون در مورد هویت قربانیان این رویداد معلومات ندادند. ایالات متحده آمریکا نزدیک به 155 میلیون دلار اضافی را در عرصه همکاری بشردوستانه به مردم عراق فراهم می‌کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه در صفحه توییتر خود نگاشته است که این مبلغ برای مردم عراق و به پاس جوامع سخاوتمند آن کشور که میزبان آمریکایی ها اند داده می شود. آقای بلینکن نگاشته است که واشنگتن در مطابقت با استراتژی امنیت ملی آمریکا به عنوان بزرگترین تمویل کننده واحد همکاری های بشردوستانه در عراق و جهان باقی می ماند. این در حالی است که اعضای یک هیئت عالی رتبه عراقی در واشنگتن میگویند که قبل از نشست مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با رئیس جمهور بایدن بر روز دوشنبه، انتظار دارند که با حکومت به رهبری بایدن برای پایان دادن به ماموریت جنگی ایالات متحده در عراق به توافق برسند. و رقابت‌های المپیک 2020 توکیو روز جمعه 23 جولای رسما آغاز شد. این رقابت‌ها که با یک سال تأخیر به خاطر شیوع ویروس کرونا آغاز می‌شود، هنوز هم به خاطر ابتلای برخی از ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های المپیک با مخالفت باشندگان دهکده المپیک مواجه است. 5 ورزشکار افغانستان در رشته‌های تکواندو، دوش، شنا و نشانه‌زنی با استفاده از کارت‌های سفید المپیک در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها به روز جمعه، کیمیا یوسفی و فرزاد منصوری، حمل کننده بیرق افغانستان در رژه ورزشکاران المپیک بودند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. جمع کثیری از افغانهای مقیم ایالت های مریلند، ویرجینیا، نیویورک و همه شهر واشنگتن روز جمعه 23 ماه جولای در مقابل سفارت پاکستان در شهر واشنگتن دی سی تجمع نمودند تا اعتراض خود را در مورد اختطاف و شکنجه سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در پاکستان، بیان کنند. اشتراک کنندگان این گرد همایی مداخلات پاکستان را در امور افغانستان تقبیح کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
عده‌ای از افغانهای مقیم ایالات متحده روز جمعه در مقابل سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی گرد همایی های اعتراضی را راه‌اندازی کرده و شعارهای علیه پاکستان سر دادند. معترضان خواستار دستگیری و به محاکمه کشاندن عاملین اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد شدند. وزارت خارجه افغانستان چندی پیش خبر داد که سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، به تاریخ 25 سرطان هنگام برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و مورد شکنجه شدید قرار گرفت. در پی این رویداد حکومت افغانستان سفیر و دیپلماتان ارشد این کشور را از پاکستان فراخواند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه این تصمیم حکومت افغانستان را ناخجسته و تأسف‌آور خوانده و خواستار لغو آن شد. سهیلا صمدیار، یک تن از معترضین در واشنگتن دی سی، خطاب به پاکستان گفت که از کشتن افغانها دست بکشند.
ما را نکشید، زنان ما را دیگر بیوه نکنید، دیگر ما را شکنجه نکنید. شما از طالبان حمایت میکنید و آنها را به افغانستان میفرستید. شما در آنجا خوشحالی میکنید و سپس میگوید افغانستان ما را مقصر میداند.
معترضین در واشنگتن همچنین خواستار پایان جنگ نیابتی در افغانستان، آتش بس و صلح شدند. در این گرد همایی نه تنها افغانها بلکه باشندگان سایر کشورها نیز شرکت کرده بودند. که شنتل هاور، دانش آموز رشته علوم سیاسی پوهنتون کلمبیا نیویورک، یکی از آنان بود.
I think that what's happening between Afghanistan and Pakistan is
من فکر میکنم آنچه را که بین افغانستان و پاکستان اتفاق میفتد بسیار آسان میتوان از نظر اقتصادی بیان کرد، اما اگر تعداد زیاد مردم را که روزانه در این کشورها جان خود را از دست میدهند در امریکا رخ میداد، شاید واکنش متفاوت میبود. اما آینده آنچه میان افغانستان و پاکستان اتفاق خواهد افتاد، متاسفانه من فکر میکنم که نه تنها بر مردم افغانستان تاثیر میگذارد، بلکه برای هند و ایالات متحده نیز اثر میگذارد. فکر میکنم واقعا به یک فشار قوی نه تنها جانب افغانستان بلکه جانب هند و دولت امریکا نیز نیاز است. فکر میکنم این دو قدرت بالای پاکستان بسیار تاثیرگذار هستند.
افزون بر واشنگتن، شماری از افغانها در لندن نیز علیه پاکستان تظاهرات کردند. معترضان پاکستان را به تحریک جنگ در افغانستان، آموزش و اعزام جنگجویان طالبان به افغانستان متهم کردند. معترضان شعار میدادند: ما عدالت میخواهیم. آنها از دولت پاکستان خواستند تا از جنگ در افغانستان دست بردارد. سفارتخانه های پاکستان در ایالات متحده و بریتانیا هنوز در مورد ادعای معترضان اظهار نظر نکردند. دولت افغانستان نیز همواره پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می کند. اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است که برای صلح در افغانستان تلاش های زیادی کردند و می کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماره از جوانان در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از بنبست در گفتگوهای صلح نگران دستاوردها و آینده‌شان هستند. این جوانان و ویژه زنان نگرانند که با روی کار آمدن دوباره طالبان این کشور بار دیگر تجارب تلخ جنگ و محدودیت‌های کاری و اجتماعی گذشته را شاهد باشند. رویا زمانی با تقدیم این گزارش.
با روند خروج نیروهای آمریکایی و متحدین آن از افغانستان، نگرانی ها از آینده مبهم در این کشور با حضور طالبان در قدرت افزایش یافته است. جوانان که بیشتر نفوس افغانستان را تشکیل می دهند، بیشتر نگران از دست دادن پیشرفت های خود می باشند. همیرا قادری فعال حقوق زنان می گوید که طالبان تهدید تنها برای زنان نبوده، بلکه آنان تهدید برای ارزش های جامعه است که 20 سال خون ریخته و تلاش کرده است تا تمام خطوط سرخ را حفظ کنند.
یقین دارم که از دست دادن این ارزش ها، از دست دادن بحث اندک برابری که در این سرزمین شکل گرفته، نه تنها برای زنان دردناک، بلکه برای مردان مبارز در این عرصه هم دردناک هست. من امیدوارم که برابری خط سرخ تمام انسان های آزاده در سرزمین افغانستان باشد.
شماری از جوانان با ابراز این که افغانستان کشور است که بیشتر نفوس آن را جوانان تشکیل می‌دهد، تأکید دارند که جوان تحصیل کرده و متخصص ظرفیت و توانایی ایجاد تغییر را در داخل و خارج از کشور دارد. رخسار نظری فعال جوانان و زنان به این باور است که با به قدرت رسیدن طالبان، نخبه‌های جوان در این کشور با جهل و تاریکی مواجه خواهند شد، اما زنان و جوانان دیگر اجازه نخواهند داد که دوره تاریک را دوباره تجربه کنند.
خاطر بانوان قهرمان مبارزه کردن، به خاطر و دست آوردن حقوق حقیقیشان که سالهای قبل اونان نتونستن و یا کسی نبود که به نمایندگی از آنها مبارزه کنن، اینا حاضر هستن فیلن هم که مبارزه بکنن. شاید ما بسیار زیاد قربانی ها بتیم، شاید ما جانهای ما در خطر باشه. بانوان مبارزه کردن و مبارزه میکنن و اینا هیچگاه تسلیم نمیشن در مقابل خواهشات شوم و تصامیم شوم گروه های مخالف که حقوق حقیقی زنان را زیر پای کنن و اونا را مثل دهه‌های قبل و سالهای قبل اونا را سرکوب بکنن.
دکتر صالحه که در ولایت غزنی ایفای وظیفه می کند می گوید که از آینده خود سخت نگران است، زیرا وای می داند که طالبان مانع رشد و پیشرفت زنان بوده و می باشند.
طبعا که به تهدید مواجه هستیم با آمدن طالب که باعث بسته شدن درازه های مکاتب دانشگاه ها و همچنان از زنان حق کار گرفته می شه. من به عنوان یک زن افغان صدای خود را بلند میکنم و میگویم که طالب دشمن آزادی، آبادی و پیشرفت جامعه است.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها طالبان در ساحات تحت تسلطشان قوانین سختگیرانه را وضع کردند که در آن محدودیت ها بر زنان و بانوان شامل می باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. پس از آن که گروه طالبان خواستار تشکیل حکومت جدید و کنار رفتن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قدرت شد، وحید عمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک در واکنش به این اظهارات بیش از هر نوع بحث جدی بر توقف کشتار افغانها تاکید ورزید و گفت اولین چیزی که مردم افغانستان میخواهند قطع وحشت فعلی است. برای بحث در مورد این اظهارات طالبان و واکنش حکومت افغانستان با محمد داوود قیومی، استاد و پژوهشگر مطالعات صلح مستقر در کانادا، صحبت انجام دادم که به توجهتان میرسانم. اینکه طالبان تصور میکنند که به قدرت رسیدن این گروه یا با شریک شدن آنان در قدرت سیاسی افغانستان همه چیز درست خواهد شد، آیا این تصورات بر پایه عقلانیت سیاسی استوار است یا خیر؟
ما فکر میکنم یکی از مکانیزم های پیدا کردن رای حل سیاسی هم در چارچوب مخصوصا حل منازعه قدرت در افغانستان این است که در صورتی که امکان توافق سیاسی اعتماد سازی بین دولت افغانستان و طالبان موجود نباشد، چنانچه که بیشتر از یک سال از مذاکرات صلح در دوحه جریان دارد، تلاش‌های زیادی از طرف آمریکا صورت گرفت، از طرف جامعه جهانی صورت گرفت، اما نتیجه بسیار محدود است. در ادامه ممکن است که همکاری‌های جامعه جهانی و کشورهایی که حامی صلح افغانستان هستند محدود شود. خب بهتر است وقتی که امکانات پیدا کردن راه حل سیاسی بین طرفین منازعه موجود نباشد، با جنای سوم صحبت شود، یعنی قدرت انتقال پیدا بکنه در چارچوب شکل گیری یک اداره موقت یا انتقال تا ای که این دوره یک دوره بسیار مهم است، دوره گذار و صلح شکل بگیره. خب اما بستگی داره به اراده سیاسی طالبا واقعا به دنبال صلح هستن یا ای که سعی میکنن که با مخصوصا مطرح ساختن بر کناری رئیس جمهور غنی به دنبالی هستن که در درون دولت یا نظام سیاسی افغانستان یک نوع هرج و مرج شکل بگیره و طالبا به دنبال عمل شدن اهدافشان باشن.
خب آیا رسیدن به یک توافق که برای همه جوانب سودمند و به خصوص برای مردم افغانستان صلح سرتاسری را فراهم کنه امکان پذیر است؟ اگر پیشروی‌های طالبان و تداوم جنگ‌ها باعث ایجاد جنگ‌های داخلی شود، مسئولیت این امر پیشتر متوجه کدام جانب است؟
ما تصور میکنم که آینده افغانستان هم میتوانیم هم در مسئله پیدا کردن راه حل سیاسی یا توافق یا گذار از جنگ و سوی صلح تحلیل بکنیم و پیش بینی بکنیم، هم جنگ داخلی. هر دو گزینه مطرح است. در صورتی که جنگ داخلی اتفاق بیفته مسئولیت به طرفین متقاسم است، یعنی هر دو طرف مسئولیت دارند که پیش از اینکه جنگ شروع شود راه های مختلف جستجو شود. تصوری من است که اگر کشورهای منطقه به دنبال صلح و ثبات در افغانستان باشند، با توجه به رابطه نزدیکی که با طالبان دارند، میتوانند با اعمال فشار طالبان را به یک راه حل سیاسی آماده بسازند. موضوعی را که سخنگوی طالبان یا مقام طالبان عنوان کرده، من تصور میکنم قبل از این هم یک مقام بلندپایه روسی، آقای زمیر کاولوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، هم مطرح ساخته بود که امکان پیدا کردن راه حل سیاسی در صورت شکل گیری یک حکومت موقت با جنای سهون و طالبان موجود است. اما آنچه که خیلی مهم است، باید تضمینی وجود داشته باشد، تضمین منطقه‌ای صورت بگیره و ملل متحد بیشتر بتونه در قسمت نقش خوبی را بازی بکنه که بین طرفین یک گفتگوی جدید را آغاز بکنه و در صورتی که طالبان واقعا آماده باشند به خاطر پایان دادن به جنگ و به خاطر رفتن به صلح، بله، صحبت با طرف با جنای سوم و انتقال قدرت به یک اداره موقت به خاطر پایان جنگ یکی از ابزارهای رسیدن به صلح است و ما فکر میکنم که در صورتی که تضمین منطقه‌ای موجود باشه و ملل متحد قسمت گفتگو را با رئیس جمهور غنی شروع بکنه، ممکن است جمهور غنی به خاطر پایان دادن به جنگ این قربانی را حاضر باشه که بپذیره و به خاطر صلح از خودش فداکاری نشان بده.
تا چه اندازه سیاست های دولت افغانستان در برابر طالبان تا کنون درست و بر اوضاع افغانستان به خصوص در برابر طالبان مناسب بوده و اگر نبوده، در اینجا خلا و کمبودی های که از جانب حکومت افغانستان وجود دارد چیست؟ آیا به مسائل عمده سیاسی در نشست ها و مذاکرات صلح پرداخته شده؟
بررسی یک سال پروسه صلح افغانستان نشان میدهد گرچه دولت افغانستان در ابتدا آماده شد به خاطر اعتمادسازی و حسن نیت تعدادی از زندانیان طالب آزاد بسازند که البته به اثر فشار آمریکا بوده، اما در پروسه صلح مسئله اعتمادسازی، جلب حمایت کشورهای منطقه، فعال ساختن یک دیپلماسی منطقه‌ای، دولت افغانستان چندان موفقیت نداشته. جمعای داخلی که بسیار زیاد مهم بود، دولت افغانستان هیچ پیشرفتی نداشت. دیدگاه های زیادی وجود داره. اگر جمعای داخلی شکل می گرفت، در نتیجه جمعای داخلی امکانات شکل گیری جمعای منطقه‌ای بود، بعد از او امکانات هماهنگی بین اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی به خاطر حمایت از پروسه صلح بود. معناش است که دولت در مسئله صلح جز شرکت در کنفرانس ها و فرستادن یک هیئتی که چندان موفق هم نبوده، کدام دستاوردی بیشتر نداشته.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، با کاهش همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا، کارشناسان میگویند یک رقم بی‌پیشینه مردم ترجیح میدهند که وظایفشان را ترک کنند. گزارش دایانا میچل، خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
در جریان همگیری ویروس کرونا، لیپیکا راماسوامی از منزلش در تگزاس برای یک شرکت در سان فرانسیسکو کار میکرد. او میخواست تا زمانی که وضعیت به حالت عادی برگردد با خواهرش در تگزاس زندگی کند. هنوز هم لیپیکا منتظر خوب شدن وضعیت است. در ماه جون وقت کارفرمای خانم راماسوامی از او خواست به دفتر برگردد، از وظیفه‌اش استعفا کرد.
هنوز واقعا معلوم نمی شود که همگیری تمام شده باشد. هیچ کسی نگفته است که پایان یافته است. نمیدانم که موج تازه این همگیری چه وقت در بر می گیرد و اکنون یا در آینده بد خواهد بود. اما ترجیح می دهم با حفظ فاصله بیشتر انتظار بکشم و در نزدیکی خانواده ام باشم.
داستان خانم راماسوامی منحصر به فرد نیست. وزارت امور کاری ایالات متحده می گوید که نزدیک به 4 میلیون نفر یا 2.7% نیروی کار امریکا تنها در ماه اپریل وظایفشان را ترک کردند. رقمی که بلندترین میزان در یک ماه در 20 سال اخیر است. این روال در ماهای می و جون اندک پایین بوده است. انتونی کلوتز، تحلیلگر امور کسب و کار، با مشاهده میزان استعفای کارمندان این روال را با مرور زمان استعفای بزرگ پیش بینی کرده بود.
در دهه گذشته رقم استعفا در ایالات متحده و میزان استعفا به آهستگی بلند رفته است. سپس در سال 2020 به خاطر همگیری که کاملا همسد شده است و لذا فکر کردم که ممکن جمعی از افراد که در جریان همگیری در کار بودند از وظایفشان استعفا خواهند داد.
این یک بخش کار است. کلاتس میگوید که فاکتورهای دیگر تمایل استعفا را در نزد کارگران خطوط مقدم ایجاد کرده است. آنانی که خسته شدند و خواهان کار از منزل بوده و اولویت‌های زندگیشان را دوباره بررسی می‌کنند و یا ترکیب از اینها. کیم فرانکل که در این اواخر مدیر یک مکتب در کالیفرنیا است، به خاطر خستگی و خواهش نزدیک بودن به خانواده اش در تنیسی با 20 سال سابقه کار در معارف وظیفه را ترک کرد.
نقش یک مربی در 15 ماه اخیر نهایت دور از تصور بود و پاسخگویی با شیوه‌های برای حمایت کودکان و خانواده‌ها و بعداً همچنان حمایت کارمندان خودم، در حالی که تلاش می‌کردند بیاموزند و یک موضوع کاملاً جدید را کشف و حل کنند، طاقت فرساست.
اندریا واناکر، مدیر اجرایی اسپارک اکس 5، شرکتی که با مشاغل برای بهبود شادی کارمندان کار می‌کند، می‌گوید فشار ناشی از همگیری بسیاری را به غور دوباره در خصوص اولویت‌های زندگیشان واداشته است.
مثل این است که خب اگر زمان نامعلوم از زندگی برایم باقی مانده باشد، چگونه می‌توانیم واقعاً اطمینان حاصل کنم که من در مسیر درست قرار دارم که آن را واقعاً دوست دارم؟
شرکت ها روی چگونگی واکنش‌دهی در این عرصه با مشکلات مواجهند، به ویژه با کارمندانی که می‌خواهند از منزل به کار ادامه دهند. بسیاری از کسب و کارها با پایان پالیسی کار از منزل تاریخ آغاز کار از دفتر را مشخص کردند. برخی از شرکت ها مانند اپل برگشت هایبرید گونه را به دفتر آغاز کرده است که در آن یک کارمند انتظار می رود سر از ماه اکتبر 3 روز در دفتر کار کند.
وقتی حرف از تنظیمات و سازگاری توسط سازماندهندگان می رسد، ما وارد یک دوره آموزشی می شویم. لذا رهبران سازمان ها تنها برای این نیستند که بگوین خوب کارمندان استعفا خواهند کرد. در این باره چی کرده می توانیم؟ آنان با کارمندانشان صحبت می کنند، می شنوند، از کارمندانشان می شنوند و واکنش نشان می
شود. برای چند ماه با کارگرانی که به سوی مشاغل و شرکت های جدید می شتابند ادامه خواهد یافت. آنچه نامشخص است چگونگی شکل گیری فرهنگ کاری در زمان است که روند کاری جدید به شکل رضایت بخش و بدون مشکل اتفاق می‌افتد.
و حال میرسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.